در آن سو منتظر مانده وام شد آغوش گرم پیغمبر. امو آید قامتم بیند مثل گل برگ لاله ای فرفر. ببین مادر هدیه مورت تا سلیمانت می رود میدان.
بیا مادر از حرم بیرون سر به بستانت می رود میدان.
شبکه جوان همراه شما. هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق افسانه و حقیقت. سلام، افسانه های ایرانی بخش عظیمی از گنجینه ادبیات شفاهی و عامیانه ما رو تشکیل میده و قرن هاست که زندگی و آداب و رسوم جامعه ما ایرانی ها با هزاران افسانه و قصه درآمیخته شده. افسانه‌ها به طور کلی در زندگی و ادبیات هر قوم و ملتی اهمیت و جایگاه خاصی دارند و حفظ و پاسداشت افسانه‌ها به عنوان بخشی از میراث معنوی هر سرزمین ضرورت داره. و ما افسانه‌ای از مردمان سرزمین فارس رو براتون نقل می‌کنم به نام پسر میر شکار احمد، برگرفته از کتاب قصه‌های مردم فارس به گردآوری ابوالقاسم فقیری. در زمانهای قدیم مردی زندگی میکرد به نام میر شکار احمد که سرآمد تمام شکارچیان زمان خودش بود. روزی از روزها خبر آوردن که در کوه حلب جانوری پیدا شده که 7 سر داره و از دهنش آتیش بیرون میاد. این جانور میتونه با چنگالهاش 7 تا شیر رو لتوپار کنه و اسمش هم اغلب 7 سره. میر شکار احمد افسانه ما که جویای نام و شهرت بود تصمیم گرفت که به کوه حلب بره و اون جونور عجیب و غریب رو شکار کنه. میر شکار احمد برای خداحافظی نزد همسرش رفت که باردار بود و بعد هم به راه افتاد. رفت و رفت و همون رفتنی که دیگه برگشتی در اون نبود. شهر غرق عذاب و ماتم شد. مردم شهر از غم از دست دادن میرشکار شهرشون عزاداری ها کردند و عشق ها ریختند. چند ماهی که گذشت زن میرشکار احمد که باردار بود پسری زیبا به دنیا آورد که اسم اونو بیاد پدرش احمد گذاشتن. احمد کم کم بزرگ و بزرگتر شد و زن به همه سفارش کرده بود که هیچ وقت در مورد میر شکار احمد چیزی به پسرش یعنی همون احمد نگن. سالها گذشت. حالا دیگه احمد 18 ساله شده بود. قوی هیکل و زیبا و خیلی زود تونست از همسالانش در همه رشته ها مخصوصا شکار جلو بیفته. با این حال احمد یک غم بزرگ داشت و اون این بود که از پدرش هیچ اطلاعی نداشت. از هر کسی هم که درباره پدرش سوال میکرد کسی جواب درستی به اون نمیداد. روزی از روزها احمد گزارش به زیر زمین خونش رو افتاد. در اونجا بود که وسایل شکار پدرش رو دید و خیلی چیزا دستگیرش شد و مادر هم ناچار شد همه چیز رو برای پسرش تعریف کنه. اینجا بود که احمد گفت: مادر، منم میخوام مثل پدرم میش شکار بشم و میخوام راه اونو در پیش بگیرم. مادر با شنیدن این حرف به التماس افتاد و گفت: پسرم، بیا و از این کار بگذر. من هنوز مرگ پدرت رو فراموش نکردم. این کار آخر و عاقبت خوبی نداره. من فقط تو رو دارم احمد. اما با همه این حرف ها احمد مصر بود که راه پدرش رو در پیش بگیره و میش شکار بشه. احمد خیلی زود مهارت لازم رو از شکارچیان آموخت و لقب میشکار گرفت و به نام پسر میشکار احمد شهره عام و خاص شد. روز به روز هم توی کارش آگاه‌تر و خبره‌تر میشد تا اینکه تصمیم گرفت به شکار اغلب یا همون جونور هفت سر بره. بنابراین وسایل مورد نیاز رو برداشت، از مادرش حلالیت طلبید و راه کوه حلب رو در پیش گرفت. احمد پرسون پرسون رفت و رفت و رفت تا به کوه حلب رسید. در اونجا جونوری رو دید که بالای کوه غرش میکرد. از صدای غرشش زمین و زمان میلرزید. احمد چون بیاد پدرش افتاد در تصمیمش مصمم تر شد. جلوتر رفت و تیری در چله کمون گذاشت و به طرف جونور هفت سر رها کرد. تیر درست تو سینه جانور نشست، ولی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. جانور شروع کرد به نزدیک شدن به احمد افسانه ما. این بار احمد شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و به طرف جانور حمله کرد و تونست سه سر از هفت سر جانور رو قطع کنه، ولی هنوز از دهن جانور شعله ها و آتش بیرون می اومد. در این موقع احمد حیله‌ای به خاطرش رسید. تیری در چله کمون گذاشت و چشم جونور رو نشونه گرفت. تیر درست به هدف خورد و جونور نقش زمین شد. خبر کشته شدن اغلب یا همون جونور هفت سر همه جا پیچید و از اون به بعد همه از پسر میشکار احمد و شجاعتی که در کشتن اغلب از خودش نشون داده بود صحبت می کردن. وقتی احمد به شهر خودش بازگشت، پادشاه با عده‌ای از درباریان به پیشوازش رفتن و احمد رو با احترام بسیار وارد شهر کردن. بله، حالا دیگه محبوبیت احمد افسانه ما خیلی زیاد شده بود و همه جا صحبت از مهارت اون در شکارگری و شجاعتش بود. پادشاه خاطر پسر میشکار احمد رو خیلی میخواست، به اون محبت زیادی میکرد و همین مسئله باعث حسادت وزیر به اون شد. وزیر فکر میکرد پسر میرشکار احمد به زودی جای اون رو میگیره. بنابراین نزد پادشاه رفت و گفت: قبله عالم، همونطور که اطلاع دارید شاهزاده خاطرخواه دختر اسکندره. الان فرصت مناسب و خوبیه که احمد رو برای خواستگاری دختر اسکندر بفرستیم. پادشاه با تعجب پرسید: احمد؟ اون رو برای خواستگاری بفرستیم؟ وزیر سری تکون داد و جواب داد: بله قربان، احمد تنها کسیه که میتونه آرزوی دیرین شاهزاده رو برآورده کنه. پادشاه گفت: نه، این کار غیر ممکنه. وزیر گفت: قربان، تنها راه رسیدن شاهزاده به دختر اسکندر همینه. خلاصه اونقدر گفت و گفت تا بالاخره پادشاه پذیرفت که احمد به خواستگاری دختر اسکندر بره و این موضوع رو با احمد در میون گذاشت و احمد هم بدون تأمل پذیرفت. حالا بشنوید از مادر احمد. مادر احمد وقتی این موضوع رو شنید شروع کرد به گریه و زاری کردن و گفت: هرچی گفتم دست از این کار بردار، بر نداشتی. هنوز هم دیر نشده، از این کار صرف نظر کن. من وزیر رو میشناسم پسر، اون قصد سر به نیز کردن تو رو داره و خواستگاری دختر اسکندر برای شاهزادم فقط بهونه است، بهونه. پسر گفت: قصه نخور مادر، به خدا توکل کن، من با دست پر بر میگردم. مادر گفت: گیرم که موفق بشی و با دست پر برگردی، این وزیر دست بردار نیست، بازم برات خواب تازه‌ای میبینه. خلاصه درد سرتون ندم. پسر گفت و مادر هم گفت و بالاخره مادر حریف پسر نشد و احمد به همراه چند نفر راه ملک اسکندر رو در پیش گرفتند و رفتن و رفتن و رفتن و رفتن. احمد بعد از 3 روز رفتن به چوپانی رسید که به زیبایی تمام در حال نواختن نی برای گوسفندش بود. پسر میرشکار احمد این رو که دید گفت: به به، عجب نوای دلانگیزی، عجب هنری داری چوپان. و چوپان گفت: هنر پسر میرشکار احمد داره که توی کوه حلب عقلب 7 سر رو از پا در آورد، نه من. بعد از احمد افسانه ما پرسید: ای جوون رعنا، تو کی هستی که نی نوازی من به دلت نشسته؟ احمد گفت: من پسر میرشکار احمدم. چوپون با شنیدن این حرف جلوتر رفت و صورت احمد رو بوسید و گفت: میرشکار عزیز، رخصت بده که منم در رکابت باشم، اجازه میدی؟ احمد با خوشحالی گفت: البته البته، قدمت رو چشم. و به اتفاق راه افتادن. روز هفتم به مردی رسیدن که وسیله‌ای در دست داشت و با اون به اطراف نگاه میکرد. احمد به مرد نزدیک شد و پرسید: چه میکنی مرادر؟ این وسیله چیه ها؟ مرد گفت: این وسیله خاصه که چیزهای پنهان و آشکار رو با اون میبینم، مثلا میدونم الان اون طرف کو چی میگذره. احمد گفت: عجب صنعتی میکنی برادر. مرد گفت: صنعت و پسر میرشکار احمد کرد که تو کوی حلب جونور 7 سر رو از بین برد، نه من. احمد گفت: من پسر میرشکار احمدم. مرد با خوشحالی گفت: ای پهلوان، اجازه بده منم در رکابت باشم. احمد گفت: قدمت روی چشم. و بدین ترتیب همگی راهی شدند. روز 11 به جایی رسیدند. کجا؟ براتون میگم. بله، احمد و همراهانش به جایی رسیدند که مردی خوابیده بود و اندازه یک کوه روش لحاف و جاجیم انداخته بودن و اون بازم میگفت وای وای مردم از سرما، سردمه، وای سردمه. پسر میرشکار احمد این رو که دید گفت عجب تحملی داری مرد. مرد گفت من؟ نه نه سردمه، تحمل و پسر میرشکار احمد داشت که با شجاعت تموم جنوبر هفت سر رو کشت. آه چقدر سردمه. احمد گفت من همون پسر میرشکار احمدم. مرد گفت
وای وای خدای بزرگ چه سعادتی، اجازه میدی منم در رکابت باشم؟
احمد گفت البته، قدمت روی چشم. خلاصه این عده رفتند و رفتند و رفتند تا به ملک و سرزمین اسکندر رسیده. اونا توی کارونسرایی منزل گرفتن. احمد به دربار اسکندر رفت و هدایایی رو که با خودش آورده بود پیشکش کرد و بعد هم موضوع خواستگاری از دختر اسکندر رو برای اون تعریف کرد. اسکندر گفت من شرایطی دارم، اگه تونستید این شرایط رو انجام بدین من دخترم رو به عقد شاهزاده سرزمین شما در میارم. پسر میرشکار احمد شرایط اسکندر رو قبول کرد و اسکندر دستور داد 100 خروار عدس و لوبیا و نخود رو در هم مخلوط کردند و بعد به احمد گفت شما از الان تا غروب فرصت دارین که این عدس و لوبیا و نخود رو از هم جدا کنین. میرشکار احمد فکر کرد و به سراغ رفیق چوپونش رفت و گفت ای چوپونه نینواز، این گوی و این میدون بنواز، زیباترین و شادترین نوا رو برای به رقص و حرکت در آوردن این لوبیا و نخود و عدس بنواز، میتونی؟ چوپون با هیجان گفت البته که میتونم. و بعد نی رو در آورد و مشغول نواختن شد. شادترین و زیباترین آوای خودش رو نواخت و با نوای اون عدس و لوبیا و نخود در حالی که به رقص در اومده بودن هر کدوم گوشه جمع شدن. از اون طرف خبر رسید به اسکندر که بابا چه نشستی که اولین شرط رو خواستگارا بردن. اسکندر از شنیدن این خبر به فکر فرو رفت و در صدد بر اومد تا شرط دشوارتری رو برای خواستگاران وضع کنه. اسکندر این بار دستور داد حمومی رو 7 شبانه روز آتیش کردن. آب حموم اونقدر گرم شده بود که میتونست لاشه گوسفندی رو در دم به گوشت پخته تبدیل کنه. اسکندر خواست که یکی از اونا به درون حمام بره. اینجا بود که پسر میرشکار اون رفیقش رو صدا زد که با وجود یه عالم لحاف و جاجین که روش انداخته بود باز میگفت مردم از سرما و گفت خب حالا نوبت توه، نشون بده که چند مرد حلاجی. مرد به میون آب هموم رفت و در حالی که فریاد میزد که به دادم برسید مردم از سرما، شروع کرد به لرزیدن. اطرافیان اسکندر با دیدن این صحنه رفتن نزدش و اون چه رو که در کمال ناباوری دیده بودن برای اون تشریح کردن. اسکندر که دید این شرط رو هم خواستگارا بردن به فکر حیله‌ای افتاد. چه حیله‌ای؟ الان براتون تعریف میکنم. بله، اسکندر این بار دستور داد احمد و همراهانش به دربار اون بیان. اسکندر در واقع اونا رو به شام دعوت کرده بود. شب شد و سفره مفصلی انداختن که توش انواع خوراکی‌ها، نوشیدنی‌ها و میوه‌ها به چشم می‌خورد. احمد ما به این مهمونی مشکوک شده بود، درست حد زدین. بنابراین به دوستاش گفت دوستان حواستون جمع باشه، من یقین دارم که کلکی در کار اسکندره. اون دوستش که میتونست با یه وسیله چیزهای آشکار و پنهان رو ببینه گفت توی سفره 2 جور خوراکی گذاشته شده، خوراکی‌هایی که جلوی ماست همه زهرآلوده ولی خوراکی‌های اون طرف سفره همه سالمن. چوپون گفت این که کاری نداره، چاره کار در نواختن نی منه. احمد گفت پس مادر چی هستی؟ شروع کن، الان همه سر میرسن. چوپون شروع کرد به نواختن نی و در یک چشم زدن جای خوراکی ها عوض شد. در این موقع اسکندر و یارانش وارد شدند. احمد به اسکندر گفت قرارمون این نبود، شما ناجوان مردی کردین، با این همه مهمونی شما رو نادیده میگیریم، دخترتون رو به عقد شاهزادی ما در بیارید. اسکندر که مشتش باز شده بود و دید راه برگشتی نیست، شرمنده گفت ببخشید دختر من آماده است، فردا میتونید عروستون رو با خودتون ببرید. فردا صبح عروس یعنی دختر اسکندر به همراه احمد و یارانش به راه افتاد. در بین راه دوستان پسر میرشکار احمد یکی یکی خداحافظی کردند و از اون جدا شدند. خبر به پادشاه رسید که پسر میرشکار احمد با دست پر داره میاد. وزیر بدجنس که در مجلس پادشاه حضور داشت با شنیدن این خبر به خشم اومد و با خودش گفت به محض رسیدن احمد به شهر باید نقشه دیگه‌ای بکشم و از دست این پسر مزاحم خلاص بشم. هرچه از ما دورتر باشه برای ما بهتر و کم ضرر داره. وزیر اونقدر به خشم اومده بود که متوجه نبود پادشاه داره حرفای اونو میشنوه. پادشاه که متوجه حسادت وزیر به احمد شده بود گفت اتفاقا برعکس وزیر، اون باید کنار ما بمونه، براش برنامه های زیادی دارم، اون لیاقت هر مقام و منصبی رو داره، حتی پادشاهی. وزیر اینو که شنید در دم سکته کرد و از حسادت افتاد و مرد. کاروان احمد به شهر رسید. شاه دستور داد با ساز و نقاره به استقبال احمد برن. همه شهر رو چراغونی کردن و در یه شب دوتا عروسی برگزار شد. میدونین عروسی کی؟ بله، عروسی شاهزاده و دختر اسکندر و عروسی احمد و دختر پادشاه. هفت شبان روز بزن بکوب بود و شادی و پایکوبی. مدتی بعد هم پادشاه احمد رو به جانشینی خودش انتخاب کرد و همه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی رو ادامه دادن. اون چی که براتون نقش شد افسانه‌ای بود به نام پسر میرشکار احمد، از گنجینه افسانه‌های مردم فارس برگرفته از کتاب قصه های مردم فارس گردآوری ابوالقاسم فقیری. چارلز دیکنز نویسنده معروف انگلیسی درباره افسانه دخترک شنل قرمزی میگه دخترک شنل قرمزی نخستین عشق من بود. احساس میکردم اگه میتونستم با دخترک شنل قرمزی ازدواج کنم به کمال خوشبختی دست پیدا میکردم. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور، ویراستار الهام اشجب، اجرا مهران دوستی، صدابردار عطیه زاهدی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. افسانه دیگر بدرود.
رادیو جوان. حسین.
سلام بر سرزمین تفتیده کربلا، سرزمینی که سرابهایان را عشق گرفته است، سرزمینی که خاک از شفا بخش دردهای بیدرمان است، سرزمینی که جگرگوشه علی و زهرا را در خود جای داده است، سرزمینی که صدای هیهات من نزله حسین در آن به آسمان رفت و سقف آسمان ها را شکافت، سرزمینی که در آن امامی ندای هل من ناصر ینصرنی سر داد و کسی جز تیغ های شمشیر و تیزی نوک نیزه ها پاسخش را نداد، سرزمینی که هنوز از آن صدای سیلی خوردن رقیه و العطش کودکان به گوش می رسد. اما سگی اما سگی آش
یا حسین.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به شما مردم خوب ایران، سلام میکنم به شما عزاداران حسینی و این ایام رو، ایامی که سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان هست رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. باز هم امشب این افتخار و سعادت رو داریم و خداوند توفیق به ما داده که با شما باشیم، با شما هم نفس و هم کلام باشیم با حماسه‌ای که حماسه عشق هستش.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم، دوباره افق رنگ خون است، سلام ای هلال محرم، دوباره محرم رسید و حسینی شد سینه ها ما، دل اهل دل سینه زن شد، نفس های من مرسی خواد.